عملیات هیبریدی یا ترکیبی شکل میگیرن. به دلیل اینکه حوزه سایبری تنوع خیلی زیادی داره، ابعاد اجزای مختلفی داره، ان تنوع زیادی در حوزه‌های ترکیب و هیبرید به وجود میاد که ممکنه که یک رنج بسیار زیادی رو تولید بکنه.
آقای دکتر، این یک سوال دیگه هم هست. شما نمونه‌هایی رو برشمردید که خیلی جالبه. آیا آنچه که ما ازش به عنوان نرم افزارهای مهاجم هم یاد میکنیم که همین سیستم‌هایی که شما اشاره کردید کار تخریبی و اختلال ایجاد می‌کنه، اونم تو همین دسته است؟
ببینید، وقتی ما سایبری رو دسته‌بندی می‌کنیم، می‌گیم یک نوع جنگ زیر ساختی توش وجود داره که از نرم افزار یا سامانه یا بدافزار به عنوان سلاح استفاده میشه، مثل استاکنت که به حوزه هسته‌ای ما حمله شد، یا مثل اینکه حمله‌ای که امریکایی‌ها به زیر ساخت برق در واقع کشورهای مختلفی انجام دادن. این در واقع میشه جنگ زیر ساختی است که شکل میگیره. ولی در فضای سایبر جنگ‌های دیگه هم هست، جنگ‌های شناختی هست، مبتنی بر محتوا شکل میگیره، صرفا مبتنی بر ویروس نیست. عرض کردم چون تو حوزه سایبر تنوع کارکرد زیاد داره، انواع و اقسامی از تهدید و فرصت درش ایجاد میشه. ما اینا رو با هم که ترکیب کنیم میشه جنگای ترکیبی. اگه بخوام یه دسته‌بندی خیلی کلان داشته باشیم، دو دسته ترکیب کلی وجود داره. یه ترکیب فناوری‌های سایبری و فناوری‌های فیزیکی، مثل کار نظامی، مثل کار امنیتی یا کار اقتصادی که فیزیک داره، و کار سایبری که روی او میتونه اثر بده، با هم تلفیق شن، چه بخوای بهش هم باهاش حمله کنی، چه بخوای باهاش دفاع کنیم. مثلا مثل اینکه یه حمله سایبری به حوزه پولی کشور، پول از کار انداختن یا شبکه خرید از کار انداختن حمله سایبری است، ولی حوزه اقتصاد و حوزه فیزیکی است که این دوتا رو با هم تغییر میکنم. بنابراین این میشه یه نوعی از کار عملیات ترکیبی. نوع دیگه این که دو حوزه سایبری باشن، یعنی حمله زیر ساختی سایبری از یه طرف مثلا به برق، همزمان حمله محتوایی به حوزه اجتماعی بر محوریت مثلا اقتصاد یا حوزه امنیت رو میتونه شکل بگیره. به دلیلی که تنوع انواع حوزه سایبری و تنوع انواع حوزه فیزیکی هم خیلی زیاد هست، مدل ها و در واقع مدل های بسیار متفاوت و متنوعی از نوع تهدید به وجود میاد که
یعنی
دفاع کردن در برابر اونها هم در واقع باید به صورت طیفی انجام بشه.
یعنی میخواد بفهمید که لایه هایی که در این جنگ ترکیبی هست، لایه ها بسیار وسیع و گسترده است، یعنی
بله
که باز
دقیقا.
تو همین دسته‌بندی که شما اشاره کردید میگنجه.
بله بله، ببین لایه ها متفاوته کاملا. الان ببین مثلا ما خودمون همین الان با امریکایی ها درگیریم، یه لایه هستمون لایه اقتصاده. جنگ اصلی ما با امریکایی حوزه اقتصاده، در این حوزه اقتصاد میجنگیم، اونا قلعه‌گاه زدن، ما کار دفاعی میکنیم، اونا کار حمله‌ای میکنن و همسره. حوزه دوم حوزه نظامی، خب امریکایی‌ها توان نظامی دارن، میان اونجا لشکرکشی میکنن، رژه میرن، ستون میکشن، ستون میبرن، ابراز وجود میکنن و بعدم شکست میخورن. یه حوزه حوزه سیاسی است که تهدید میکنن، کنفرانس میذارن، جلسه میذارن، میرن برمیگردن و همسره. همزمان یه حوزه حوزه امنیتی هستش که اقدامات ضد امنیتی انجام میدن، تروریست میفرستن و کارهای از تروریست‌ها حمایت میکنن، اینم در ترکیب اونهاست. همزمان یه حوزه سایبری هستش که شما میبینید که حداقل این پنج لایه که من برشماری کردم، این پنج لایه که در کشور ما امریکایی‌ها فعال کردن و دارن متناسب با قابلیت‌های خودشون و ضعف‌های ما، این پنج تا رو با هم ترکیب میکنن، الگوهای مختلفی از طرح عملیات بر علیه ما تنظیم میکنن.
بیشتر در این باره باهاتون صحبت میکنم. این ویژه برنامه یه پاسداشت و گرامی داشته هفته پدافند غیر عامل هست، صیانت پایدار.
صیانت پایدار.
جنگ هیبریدی یا همان جنگ ترکیبی به راهبرد نظامی پیچیده اطلاق می شود که ترکیبی از نبردهای معارف، نامتعارف، سایبری، روانی و اطلاعاتی را در خود جای می دهد. در واقع طیف گسترده‌ای از ابزارهای متعدد به شیوه متقارن یا نامتقارن در این نوع جنگ استفاده می‌شود. ابهام، پیچیدگی و چند بعدی بودن ویژگی‌های جدیدترین شیوه جنگی است. جنگ‌های هیبریدی همه ترفندها و روش‌های نظامی و فناوری را با هم ترکیب کرده است که به شکلی غیرمنتظره از آن بهره می‌گیرند. در یک تعریف جامع‌تر که در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2015 ارائه شد، جنگ‌های ترکیبی به میدان نبرد محدود نیست، بلکه ترکیبی از ابزارهای مختلف متعارف و غیر متعارف است. این ابزارها از دیپلماسی تا جنگ نظامی در 8 ابزار تعریف شده است. 1. دیپلماسی. 2. جنگ اطلاعاتی و پروپاگاندا. 3. حمایت از نابسامانی‌ها و شورش‌های محلی. 4. نیروهای نامنظم و چریکی. 5. نیروهای ویژه. 6. نیروهای کلاسیک نظامی. 7. جنگ اقتصادی. 8. حمله های سایبری. همکنون مدل جنگ هیبریدی در ناتو و دیگر ارتش‌های جهان به صورت آشکار و پنهان در حال واکاوی، آموزش و اجراست. جنگ‌های هیبریدی استراتژی و رویکرد مشخصی ندارد و همین مسئله نیروهای دشمن را سردرگم می‌کند.
سیانت پایدار.
خب آقایان، گفتگوی خودم رو با ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور سردار جلالی ادامه میدم. البته سوالی که الان میخوام ازشون بپرسم سوالی است که دقایق پیش در حول طبقه بندی و دسته بندی تهدیدات مختلف مطرح کردم، ولی به نظر میرسه که توضیح بیشتر و عمیق‌تری هم میطلبه، و اونم این که میخواستم بپرسم که در شرایط فعلی کشور جنگ ترکیبی چه لایه‌هایی رو داره در بر می‌گیره؟ شما به 5 حوزه اشاره کردید که به طور فعال برای مردم جامعه هم ملموس است. نوع دفاعی که در اینجا، دفاع غیر عاملی که شکل می‌گیره، به نظر می‌رسه که فوق‌العاده پیچیده و پر اهمیت و حکیمانه و آلمانه باید باشه. اینطور دکتر؟
ما دفاع رو در 3 لایه تعریف می‌کنیم. لایه راهبردی که سطوح عالی و ملی کشور در بر می‌گیره، لایه عملیاتی است که بخش‌های مختلف رو در بر میگیره، و لایه های تکنیکی و فنی هست که تو هر حوزه‌ای متناسب با خودش میتونه شکل بگیره و دنبال بشه. این که ما دشمن رو در این 5 لایه که اشاره کردم، همین 5 لایه است که ما به صورت کلی الان با دشمن درگیر هستیم، توی لایه های مختلف رو هم اثر میذاره و کنترل میکنه. خب مثلا امریکایی ها اول تلاش زیادی میکردن که از قدرت نظامیشون به عنوان یه عنصر اصلی در این لایه ها اثر بذارن، هرچند که محدودیت های خیلی زیادی در بکارگیری داشتن، و در واقع ما هم میدونستیم که قدرت بکارگیری و مانور خیلی توی زمینه ندارن، با پاسخ بسیار قاطعی که در حوزه پهباد در واقع مهاجم دشمن به منطقه ما داده شد، و در واقع اون افسر پدافند هوایی ما که در نیمه شب رصد کرد، تشخیص داد و بر اساس سیستم دفاعی فرمان شلیک داد و اونو زد زمین، اراده نظامی کشور رو نشون داد. توی یه لایه از این جنگ کاملا برتری به نفع ما در خودش نشون داد و دنبال کرد. خب شاید خیلی هم منتظر بودن که امریکایی پاسخ بدن. به دلیل پیچیدگی منطقه که شرایط منطقه خلیج فارس، در واقع وجود منافع انرژی جهانی و ملی و منطقه در منطقه، و در واقع آرایش دو طرف در حوزه‌های مختلف نظامی، باعث شد که قدرت پاسخ اونا و گزینه‌هاشون بسیار بسیار محدود باشه، و وقتی توی جنبندی رفتن به سمت پاسخ اقتصادی و سایبری. خب امریکایی‌ها سریع اعلام کردن که ما رفتیم به سمت پاسخ سایبری، و آقای ترامپ و مشاورینشون گفتن که ما پاسخ حمله هواپیمای بدون سرنشین و سقوطش رو در حوزه سایبری میدیم، و ما به حوزه‌های برق و نمیدونم گاز و کجا حمله کردیم. خب ما رفتیم، چون از گذشت از قبل ما تمهیدات پدافند سایبری پیش بینی کرده بود، یعنی پیش بینی همچه حمله ای رو ما کرده بودیم، در واقع تونستیم همه اقدامات دشمن رو به یه حوزه مدیریت کنترل کنیم و در واقع دمپش کنیم به اینجا، که به شکلی که هیچ اتفاقی نتونه اونجا شکل بگیره و دنبال بشه. و مثلا فرض کنید که یک فقط تونستیم آثار ورود اینها رو توی شبکه‌هامون کنترل کنیم و احساب کنیم، ولی هیچ گونه اثر به پیامدی و خوشبختانه نتونست انجام بده، به شکلی که روزنامه نیویورک تایمز از این موضوع خیلی تعجب کرده بود، گفته بود که دو تا اتفاق افتاده، یا قدرت آفندی سایبری ما خیلی قوی نیست، یا قدرت آفندی ایران خیلی قویه که در واقع نتونسته باشه، که حالا ما بیشتر مؤلفه خودمون که قدرت دفاعیمون کار کنیم. پس اینم لایه دوم که کاملا تونست اینجا ایفای نقش کنه و خودش نشون بده. تو لایه سوم ما حوزه امنیتی بود که بالاخره ما درگیر بودیم. خب خوشبختانه با انسجام بسیار خوبی که در حوزه‌های امنیتی ایجاد شد، بخشی بین نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بسیج، سپاه و ارتش، و مدیریت خوبی که در شورای امنیت کشور و شورای امنیت ملی شکل گرفت، در واقع ما تونستیم در شرایطی که اطراف کشور ما پر از تهدیدات امنیتی هست، کشور رو کاملا در حوزه امنیتی مدیریت میکنیم. هرچند چند تا حادثه کوچیک اتفاق افتاد ولی تونستیم کنترل بکنیم. مردم ما احساس امنیت کامل دارن، یعنی مردم هیچ احساس ناامنی توی موضوع ندارن. ولی ما طولای امنیت هم کاملا تونستیم به این جنگ هیبریدی به ترکیبی پاسخ بدیم. اومدیم دوزه اقتصادی. توزیع اقتصادی تدبیر خیلی خوبی دولت انجام داد برای تثبیت قیمت ارز در بانک مرکزی، ریاست محترم بانک مرکزی، و این باعث شد که یک آرامشی بر بازار ایجاد بشه. ما احساس کردیم با ایجاد آرامش در شب در حوزه اقتصادی در کشور امکان استفاده از فرصت‌های تهدید تحریم به وجود اومد. همیشه ما میگفتیم تحریم هم تهدید هم فرصت، منطقه اون قسمتش که بیشتر ما به درد ما میومد میخورد که بیشتر تهدیدزا بود، ولی در اثر استقامت کشور و برنامه خوبی که اجرا شد ما رفتیم به سمت فرصت‌ها و نگاه کردیم دیدیم که فرصت‌های خیلی خوبی هست در اشتغال در داخل. البته وقتی میگم خیلی خوبی نسبت به کل کار نه، نسبت به
تهدیدی که وجود داره
ما دقیقه تغییر درست. جهت کاملا دادیم اونجا و تونستیم در واقع روند مثبت کنیم. به تعبیری تهاجم اقتصادی دشمن رو متوقف، مدیریت و کنترل کنیم و به سمت پیشروی به سمت او بریم جلو.
آقای دکتر جلالی، مردم ما و بینندگان با این واژه آشنا هستن در ایران و اونم مقاومت فعال هست. آیا مقاومت فعالی که ما مردم میشناسیم همون جنبه اصلی پدافند غیر عامل در این حوزه تهدیدات کاملا عملگرانه و در سطح بالایی که دشمن علیه کشور انجام داده؟
این واژه به تعبیری همین استراتژی که مقام معظم رهبری به عنوان مقاومت در برابر دشمن تعبیر کردن، مقاومت فعال، واژه خیلی خوبی هستش که ما هم مقاومت میکنیم بر مواضع اساسی خودمون و رویکردمون حفظ میکنیم، همین که فعال هستیم به سمت در واقع تهاجم به سمت دشمن رو هم میریم جلو و دروز میکنیم. به نظر میرسه که توی این لایه‌ای که امروز اتفاقا من چند روز پیش داشتم بعضی از خبرگزاری‌ها چک می‌کردم، اکثر خبرگزاری‌های غربی معتقد بودن که در این نبرد اخیر ایران کاملا پیروز بوده. یعنی در این پنج لایه جنگ ترکیبی جدیدی که شکل گرفت علیه ما، همه حوزه‌ها جدید، قابلیت‌ها جدید، به کارگیری ظرفیت داخلی آمریکا انجام گرفت، ما هم یه دفاع ترکیبی شکل دادیم. این دفاع ترکیبی ما تونست کاملا در این پنج حوزه به اهداف خودش برسه. الان نگاه میکنیم ممکنه که ما توی هر حوزه یه ضعفایی داشته باشیم، ما به جای خود، من تو سطح راهبردی موضوع رو تحلیل میکنم، در واقع ما تونستیم کاملا به اهدافمون برسیم و پاسخ قاطعی تو تهدید دشمن بدیم.
ما فرصتمون خیلی کمه برای این گفتگو، ولی حیفم میاد که این سوالم از شما نپرسم در این هفته که داریم راجع به پدافند غیر عامل صحبت میکنه و اونم اینه که 14 انقلاب اسلامی تجربه جهانی برای جامعه شناسی انقلاب و جامعه شناسی سیاسی ایران ارائه کرده به دنیا و اونم این استش که در صحبت پیشین ما با هم داشتیم که هر آنچه که اتفاق میفته کاملا مردم محور هست. این استراتژی ها و تاکتیک هایی رو که سازمان و پدافند غیر عامل میبنده برای دستگاه های مختلف کاملا متکی بر مردم هست، اینطور میفهمم نه؟
بله بله، اون خط کلی که مقام معظم رهبری تصمیم کرده مال استراتژی دفاع فعال که جناب علی مش اشاره کردید، اون روکرد کلان هست که ما تو حوزه های مختلف تو لایه های عملیاتی و اجرایی اونو تنظیم و طراحی میکنیم.
پس به عبارت ساده دفع شر دشمن در حوزه های مختلف با کمک مردم و با درایت و تجربه و دانش کافی داره الان صورت میگیره.
بسیار امیدوار هستیم که از این لبه توقف دشمن در لایه جنگ اقتصادی و شروع پیشروی ما به حوزه مختلف، امسال یه خبر خیلی خوشحال کننده ای رو از دولت شنیدیم که در واقع طراحی بودجه 99 بدون وابستگی به نفت است و این میگه یعنی یه انقلاب بزرگ در نظام اقتصادی کشور. این یعنی یه تحریزی، یه عملیات بسیار پیروزمندانه. ممکنه حتما با مشکلات مواجه باشیم، ممکنه حتما تو مجلس بعد چکشکاری بشه، اجزای صف بشه، ولی همین که دولت برابر تدابیر مقام معظم رهبری میاد یک همچین لایه تنظیم میکنه و در واقع سهم بودجه نفت میکشه بیرون، اون موقع ما هر چقدر بتونیم نفت تولید کنیم و بفروشیم در واقع بمونه درآمد مازاد برای زیرساخت های کشور، برای کارهای عمرانی میتونه ازش استفاده بشه که در واقع اون چارچوب کلی اقدام آفندی ما در حوزه اقتصادی است.
هم مفهوم ساده ولی فوق العاده دقیقی که شما اشاره کردید دیگه، تبدیل تهدید به فرصت ملی برای جامعه. خیلی متشکرم امیدوارم که اطلاعات مختلفی رو که شما برای ما مردم میگذارید روی پایگاه اینترنتیتون به ویژه مدیران، دانشجویان و افراد فرهیخته اون رو مطالعه بکنن. هر کشوری برای پیشرفت امروز به این اطلاعات احتیاج داره و شما فکر کنم با مردم از این طریق بیشتر صحبت کردید. امیدوارم این برنامه ها مدام پیدا کنه.
ان شاء الله ما در خدمت سایت پایگاه پایداری ملی ما و عنوان پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدافعان گرامی هست و بخش زیادی از این اطلاعات و داده‌ها رو دوستان میتونن اونجا داشته باشن.
خیلی متشکرم. ممنونم که به سوالات من پاسخ گفتید.
موفق باشید.
سیانت پایدار.
به اتفاق همه همکارانم باهاتون خداحافظی میکنم. آرزو میکنم همواره در هر مرحله از زندگی موفق باشید. خدا نگهدار.
به نام سفارتخانه
ویژه برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان.
بعضی وقایع در تقویم تاریخ یک ملت ویژه و فراموش نشدنیه و با گذشت دهه های متمادی همچنان برای یک ملت تاریخی محسوب میشه. 13 آبان از جمله همون روزهای تاریخیه.
یاد از آن روزی که ایران مکتب ایمان شد، سردی باد خزان را بهار جان شد، دفتر جان غرق خون در 13 آبان شد. این زمان ای دانش آموزان به یاد ایران پیروز از خون یاران شد. ایران پیروز از خون.
13 آبان 58 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام لانه جاسوسی آمریکا رو در تهران تسخیر کردند و جاسوسان آمریکایی رو در اختیار خود گرفتند. به این ترتیب مبارزه ضد آمریکایی مردم ایران ابعاد جدیدتری پیدا کرد.
13 آبان اگرچه محل تلاقی چند حادثه است، حادثه تبعید امام بزرگوار، حادثه کشتار دانش آموزان در خیابان‌های تهران، لکن اون چیزی که این روز را برجسته کرده است حادثه تصرف و تسخیر سفارت آمریکا یا به معنای درست لانه جاسوسی آمریکاست. بنابراین روز 13 آبان که در اون روز کشور نام روز استکبار رو بر اون روز نهاده است، به نظر من ضمن اینکه اون نام درستی است، روز جوان است. روز جوان مؤمن، جوان انقلابی، جوان شجاع، جوان دلاور، جوان مبتکر، جوانی که دست به کاری میزند که دشمن رو از ابتکار، از حرکت باز می‌دارد. اینی که شنیدید که امام این حرکت را یک انقلاب دوم نامیدند، این بی‌معنا نیست.
انقلاب دوم زمانی رخ داد که ایران آماج توطئه‌های ایالات متحده بود. از ترور شخصیت‌ها و قائله کردستان و بلوچستان تا همکاری‌های دولت موقت با سران رژیم شاه، اون هم در حالی که خاندان پهلوی حالا در پناه آمریکا قرار داشتند.
دشمن ما را شما نگه داشتید و نوازش میکنید، در صورتی که ما خزائنمون پیش رو هست، طلب از او داریم، باید بیاد اینجا طلبای ما را بدهد، خزائن مملکت را برده است و بانک ها را پر کرده است و این همه جنایت کرده، این همه جوانهای ما را در حبس های اونا و در خیابان ها با دستور این فاسد، این عنصر خبیث به خاک و خون کشیدن، حالا بردن در آمریکا و نوازشش میکنند و به اسم انسان دوستی.
راه دادن و پذیرش پناهندگی آمریکا به شاه احساسات مردم رو جریحه دار کرده بود و همون موقع بود که هر حرفی از امام هدفی بود برای جوانها. آقای یزدان پرست از دانشجویان پیرو خط امام.
امام جمله عجیبی گفتن، گفتن که حملات خود به منافع آمریکا رو و اسرائیل رو گسترش بدید و آمریکا رو مجبور به استرداد شاه بکنید. یه جمله هم وسط صحبتشون گفتن که همین موجب شد دانشجوهای 4 دانشگاه تهران تصمیم گیرن دانشجویی رو تسلیم کنن.
با این صحبت هاست که عده‌ای از دانشجویان به ابتکار عملی برای ملزم کردن آمریکا برای استرداد شاه فکر می‌کنند. آقای اصغرزاده از دانشجویان پیرو خط امام.
ما احتیاج به یک اقدامی فعالیت سیاسی داشتیم که این فعالیت سیاسی بتونه روی افکار عمومی اثر بذاره، بتونه اعتراض ما رو به گوش آمریکایی‌ها و به گوش دنیا برسونه. مهمترین نماد آمریکا سفارت آمریکا بود. مهمترین کاری که در رابطه با سفارت آمریکا می‌تونستیم بکنیم، ما بریم داخل سفارت و دیپلمات‌ها رو گروگان بگیریم برای 48 ساعت و بعد خلاص میمدیم بیرون. این شورای مرکزی 5 نفر بودن: آقای میردامادی، 2 آقای بیطرف، 3 آقای احمدی نژاد، آقای سید نژاد و 5 خود من هستم.
در نهایت این شورا تصمیم به تسخیر 3 روزه سفارت آمریکا میگیره تا اعتراض ایرانی ها رو به پناهندگی شاه در آمریکا اعلام کنه، اما شرایطی وجود داشت که چنین نقشه‌ای کشیده بشه.
ما میخواستیم 48 ساعت این سفارت رو در اشغال خودمون داشته باشیم، نه بیشتر. قصدمون هم این بود که صدامون رو دنیا بشنوه. یعنی تصورمون این بود که بردن شاه به آمریکا نتیجه یک نقشه، یک ترفند، یک برنامه است و اینکه اونها دارن نقشه میکشن و سفارتخونه ها تو ایران دارن مثلا به نیابت از اونها این برنامه‌ها رو اجرا می‌کنن. خب این تو ذهن ماها بود. نمونه‌ش هم کودتای 28 مرداد و نقشی که سفارت آمریکا و سفارت انگلیس توش داشت. بعدم از 28 مرداد تا 22 بهمن سال 57 سفارت آمریکا تبدیل به یک دژ نظامی شده بود. یعنی پنتاگون قوی‌ترین نیروها رو اونجا داشت، به خاطر اینکه حدود 40,000 مستشار نظامی آمریکایی در ایران بود. مقدار زیادی سرمایه‌دارای آمریکایی در ایران بودن. سفارت آمریکا یک دژ بزرگی بود که هدایت می‌کرد اینها. ایستگاه قدرتمند سیا در منطقه تو سفارت آمریکا بود. بنابراین از نظر ما به عنوان جوان دانشجوی انقلابی که حالا یه انقلابی کرده میبینه تو کشورش اتفاقاتی میفته، بعد بعضی از عمرای ارتش، نظامیان قدیمی، اونایی که حکومت نظامی کردن، اینها رفتن خارج، خودشونو به آمریکا رسوندن، شاه که ابتدا آمریکا به خاطر انقلاب راش نمیداد، حالا برده داخل آمریکا، ولو اینکه بگه به اسم بیمار و اینا، ما باورمون که نمیشد. این احتیاجی نداره خیلی فیلسوف باشی، خیلی چریک باشی، آدم حرفه‌ای باشی، بشینی نقشه بکشی.
به نظر تاریخ نگاران و تاریخ شناسان، تسخیر سفارت آمریکا در ایران محصول یک دوره آمریکا ستیزی بعد از انقلابه که دانشجویان پیرو خط امام در این راه پیشگام بودند.
اول شناسایی کردن، رفتن تمام ساختمان‌های سفارت رو شناسایی کردن، رفتن به بهانه ویزا بگیرن، رفتن داخل
ساختمون رو شناسایی کرده بودن، کدوم ساختمون اسناد، کدوم مقر اقامتش، کدوم محل ساختمون ویزاست.
رفتیم روی دیوارایی که بلند بود، ساختمون‌های روبروی سفارت، یه مقدار کشیک دادیم. بالاخره دانشجوی انقلابی بودیم که کارهای محیرالعقول رو قبل از انقلاب کرده بودیم. مثلا با یه موتور حرکت می‌کردیم اطراف سفارت که متراژ سفارت رو به دست بیاریم. زمان سنجی می‌کردیم برای اینکه در کیا باز میشه، چه کسانی میان میرن. نمی‌شناختیم هم که کی، از اون ماشین و مدل ماشین تشخیص می‌دادیم که کی باید مثلا سفیر باشه، کی سفیر نباشه. مهم‌ترین نکته‌ای که به دست آوردیم اینه که اسلحه هست توی سفارت و کماندوهای آمریکایی اونجا دارای اسلحه هستن. ولی خب دیگه ما نمیتونستیم اصلاً داشته باشیم، باید حرکت دانشجویی غیر حرفه‌ای و کاملا آماتوری می‌بود، وگرنه دچار شکست می‌شد.
بعد از تمام این مراحل مهمترین قسمت ماجرا در حال وقوعه، همراه کردن دانشجویان و گرفتن تاییدیه حضرت امام که تنها راه متحد کردن دانشجوها برای این اتفاق بود. صبح 13 آبان 58 رسید و اراده دانشجویان عملی شد.
ملت ایران مصمم است و اراده کرده است تا با قاطعیت هرچه تمامتر محمد رضای فراری و اموال مسروقه که به غارت برده به ایران برگرداند، گاه‌های انقلاب اسلامی ایران محاکمه کند.
بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، توجه به واکنش‌های سیاسی در داخل و خارج اهمیت زیادی دارد. آقای منصوری رئیس وقت سپاه:
بعد از تصرف سفارت یه مرتبه ما دیدیم که از دولت به شدت با ما تماس گرفتن. مثلا آقای صدر آیسه جوادی وزیر دادگستری بود با آقای لاهوتی تماس گرفت، خیلی با ناراحتی شدید که این چه کاری بوده انجام شده، دستور بده سریع این افراد سفارت رو ترک کنن، سریع اطراف سفارت رو تخلیه کنن، آبروی ما رفت، مشکلات ما به وجود میاد. البته یه نکته هم هست، چند روز قبل از این اتفاق هم نخست وزیر، وزیر خارجه دولت موقت در الجزایر با امریکایی ها صحبت کرده بودن و در واقع مقدمات عادی سازی رابطه رو در واقع داشتن میچیندن و بعد با این اتفاق روبرو شده بودن. این بود که خیلی ناراحتیشون بیشتر از حد عادی بود که ما اونجا قول قرارهایی گذاشتیم، قرار سفیر آمریکا بیاد اینجا، قرار کارها شروع بشه دوباره در روابط ایران آمریکا. این وضعیت همه چیز رو به هم می‌زنه.
اما اونچه که دانشجویان رو دلگرم و این حرکت رو جهانی کرد، عکس العمل حضرت امام بود که مهر تاییدی شد بر اقدام دانشجویان. خانم مصلحی از دانشجویان پیرو خط امام:
بعد از اینکه سفارت آمریکا به عبارت لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اشغال شد، اشغال انقلابی شد، همون روز حدود ساعت 2 بعد از ظهر که حضرت امام نمازشون رو خونده بودن، سید احمد آقا خدمت حضرت امام میگن که این اتفاق افتاده و بچهای دانشجو سفارت رو اشغال کردن. حضرت امام میفرماین جای خوبی رو اشغال کردن، گرفتن و بگید محکم اونجا رو نگه دارن. بعد از اینکه این پیام به دست دانشجو رسید بسیار باعث خوشحالی شد و اینکه کار درستی رو انجام دادن و انشالله این کار باید تداوم پیدا بود.
مثلا باز انقلاب هست، یک انقلاب زیادتر از انقلاب اول خواهد شد.
حضرت امام رحمت الله علیه واقعه 13 آبان رو خدمتی از جانب این جوان ها دونستند.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اونجا و اون افراد فاسد را نگه داشتند، این یک مطلبی بود که اون واهمه هایی که در ذهن مردم بود، در ذهن ملت ها بود، در ذهن دولت ها بود، رو شکستن.
همچنین بنیانگذار انقلاب اسلامی سفارت آمریکا رو جاسوس خانه خوندند و کارکنان اون رو ماموران سیاسی ندونستند.
این جایی که شما اسمش رو سفارت میگذارید و ما اسمش رو جاسوس خانه میگذاریم، این قضیه را یک دسته از جوانهای ما رفتن و اونجا را گرفتن و دیدن که محل جاسوسی است، اینجا سفارت خانه نیست. با اسم سفارت خانه یه محلی درست کردن برای جاسوسی و توطئه منطقه، نه توطئه تنها برای ایران. اینام که دیدن در اونجا هستن، اونام جاسوس هستن. از مأمور سیاسی ما در ایران برامون ثابت نیست که یه مأمور سیاسی امریکا داشته باشه.
دانشجوها اون روزها با توجه به شرایط انقلاب بیشتر از هر زمان دیگری با قوانین بین‌المللی آشنا بودند و از مسئولیت‌های سفارتخانه‌ها آگاهی داشتند، اما اونها دیگه سفارت آمریکا رو تشکیلات دیپلماتیک نمی‌شناختند و باور داشتند که اعمال مسئولیت برای اونها مشروعیت نداره، چرا که می‌دونستن آمریکایی‌ها تحت همین قوانینه که در امور داخلی کشورشون دخالت می‌کنن. خانم مصلحی از دانشجویان پیرو خط امام: طبق
قوانین بین‌المللی کشوری که در کشور دیگه سفارتخانه تأسیس میکنه باید عرف دیپلماتیک و در حقیقت جوانب این موضوع مراعات بشه و غیر از شأن دیپلماسی و دیپلماتیک عمل دیگه ای نباید اتفاق بیفته. ولی سفارت آمریکا عملا از عرف دیپلماتیک خارج شده بود و تبدیل به یک جاسوسخانه بزرگ شده بود. لوازم و ادواتی که در سفارت آمریکا بود هیچ شباهتی به یک سفارتخانه نداشته. این مرکز یک مرکز اطلاعاتی و امنیتی بوده که کودتاها و اطلاعات مربوط به کشورهای مختلف رو رصد می‌کرده و از این طریق آمریکا منافع نامشروع خودش رو در منطقه تامین می‌کرده.
زمانی که اسد احمد آقای خمینی در روز دوم به نمایندگی از رهبر انقلاب وارد سفارتخانه میشن، هم حرکت دانشجوها رو تایید میکنند.
نوع دستگاه‌هایی که اونجا بوده نشون میده که اینجا مرکز فعالیت سیاه در خاورمیانه بود.